ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مشاور وزیر بهداشت از مرگ دو نفر در قم به علت ویروس کرونا خبر داد. وزیر دفاع ایران میگوید جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی برای بازسازی به صنایع دفاعی داده شده است. ترامپ میگوید دلیل عدم تمایل ایران به توافق دیدارهای کری و مورفی با ظریف است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت شامگاه چهارشنبه از مرگ دو نفر در قم به علت ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. او افزود که این دو نفر به دلیل کهولت سن و ابتلا به بیماری‌های تنفسی جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا ساعاتی پیشتر گزارش داده بود دو نفری که تشخیص اولیه بیماریشان مثبت بوده است از افراد مسن و از دو منطقه جداگانه قم بودند و نه تنها سفری خارجی بلکه سفر خارج از استان قم هم نداشتند. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که ویروس کرونا به ایران وارد شده و افزود که تشخیص اولیه در دو مورد در شهر قم مثبت بوده است. جانبابایی گفت دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از بیمارستانها را برای درمان بیماران مشکوک در نظر گرفته و افراد مشکوک به علائم کرونا در این بیمارستان زیر نظر قرار می گیرند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از سپردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به بخشی از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داد تا بازخوانی آن انجام شود. به گفته او جعبه سیاه آسیب جدی دیده است.
همه تلاششون رو دارن انجام میدن که این بازسازی انجام بشه با توان داخل و اگر لازم شد از خارج باید استفاده.
این مطالب در شرایطی بیان می شود که جمهوری اسلامی توان و فناوری لازم برای خواندن جعبه سیاه را ندارد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد روز 18 دیما هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت و 176 سرنشین آن کشته شدند. سرنشینان هواپیما اتباع ایران، کانادا، اوکراین، آلمان، بریتانیا و افغانستان بودند. بسیار از کشورها خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی آن هستند، اما جمهوری اسلامی تاکنون با این موضوع مخالفت کرده است. دونالد ترامپ دلیل تمایل نداشتن ایران به توافق با آمریکا را دیدار جان کری و سناتور گریس مورفی با محمد جواد ظریف دانست و گفت که باید با این اقدام شدیداً برخورد شود. رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت کری و مورفی به صورت غیر قانونی قانون لوگان را نقض کردند. به همین دلیل است که ایران توافق نمی کند. باید با این اقدام شدیداً برخورد شود. آقای ترامپ پیش از این نیز گفته بود که شاید دیدار سناتور کریس مورفی و وزیر خارجه ایران نقض قانون لوگان باشد. قانون موسوم به لوگان در سال 1799 تصویب شده و شهروندان آمریکایی را که به طور رسمی مجاز به مذاکره نیستند از مذاکره با کشورهای خارجی که با آمریکا اختلاف دارند منع می‌کند. گریس مورفی سناتور سرشناس دموکرات آمریکایی روز سه‌شنبه خبر دیدار خود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ را تایید کرد. پیش از این رند پال سناتور جمهوری‌خواه نیز با محمد جواد ظریف دیدار کرده بود. اما سال 2004 میلادی بانک جهانی سالانه گزارشی تحت عنوان سهولت کسب و کار در جهان منتشر میکنه. بر اساس آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی در سال 2020 رتبه جهانی ایران در شاخص کسب و کار در بین 190 کشور جهان 127 اعلام شده. درباره همین موضوع دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
شاخص‌های سهولت کسب و کار به این معناست که در نظر گرفته میشه که آیا ایجاد یک مؤسسه یک شرکت در یک کشور چقدر وقت میگیره به لحاظ اداری و اون کشور چقدر کمک میکنه به لحاظ از نظر حقوقی و از نظر اداری برای اینکه یک شرکت تأسیس بشه و اون مؤسسه به سهولت بتونه فعالیت بکنه و به هر حال موانع جدی جلویش نباشه مثل رشوه گرفتن یا موانع دیگه از این جمله. ایران خب جایگاه مناسبی نداشته از قدیم الایام. در سالهای گذشته هم این موانعی که جلوی کسب و کار هست و جلوی این سرمایه گذاری بگیره افزایش پیدا کرده، به این معنا که فرضاً کسی که میخواد بره یک مؤسسه ای رو راه بیاندازه باید رشوه بده یا بوروکراسی مانع اون میشه یا موانع دیگه که به طور کلی، و این باعث میشه که سرمایه گذاری تو کشور کم بشه و در نتیجه اشتغال انجام نمیگیره و این پیامدهای منفی خواهد داشت در سطح بخش صنعتی یا در سطح ملی.
بر اساس گزارشی که سهولت کسب و کار بانک جهانی اعلام کرده و ایران در رتبه 127 از 190 کشور قرار داره، چقدر این ماجرا میتونه در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشه؟
ایجاد سهولت برای کسب و کار میتونه سرمایه گذاری رو تشویق بکنه، جذب سرمایه خارجی رو افزایش بده و در نتیجه با افزایش سرمایه گذاری طبیعی است که نیاز به اشتغال افزایش پیدا میکنه و رشد اقتصادی هم طبیعی است که افزایش پیدا میکنه. کشورهایی که از نظر سهولت رده‌بندی کسب و کار جایگاه مناسبی ندارن معمولا نمیتونن جذب سرمایه خارجی بکنن، معمولا با فرار سرمایه روبرو هستن. کما اینکه اگر ما همه رتبه‌بندی جهانی رو نگاه بیاندازیم میبینیم که کشورهایی که رتبه مناسبی دارن کشورهایی هستن که پیشرفته هستن، از رشد اقتصادی بالا برخوردارن. در عوض کشورهایی که در پایین جدول هستن با فرار سرمایه روبرو هستن، رشد اقتصادی پایینی دارن و جزو کشورهایی محسوب میشن که نمیتونن جذب بکنن سرمایه، در نتیجه رشد اقتصادی در اونها بسیار پایینه.
به رشد نقدینگی هم برسیم که چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی 50 ساله کشور که 25% بوده بیشتره. آقای روحانی رئیس جمهور هم در نشست خبری اخیری که داشتن درباره رشد نقدینگی گفتن که هر رشد نقدینگی رو نباید بد دونست و گفتن رشد نقدینگی اخیر هم خوب بوده. آیا واقعا اینطوره؟
خب رشد نقدینگی به خصوص در شرایط خاص ایران که الان در حال رکود به سر میبره بسیار خطرناکه. چرا؟ برای اینکه تولید ناخالص داخلی الان روند کاهشی داره و وقتی که نقدینگی افزایش پیدا میکنه طبیعی است که پیامدش تورم خواهد بود و پیامد این تورمی هم که الان ما داریم اینه که به طور بالقوه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی هم کاهش پیدا میکنه و الان اگر سرکوب بانک مرکزی نبود در بازار ارز ما باید شاهد این می بودیم که بازار بسیار نوسان می داشت و به هر حال ما کاهش شدید ارزش ریال در مقابل سایر پولهای بین المللی رو داشتیم. بنابراین به نظر نمیاد که کسی در میان اقتصاددان ها باشه که بالا رفتن نقدینگی در شرایط رکود رو توصیه بکنه و اون هم رکودی که الان به اصطلاح مزمن در اقتصاد ایران، به ویژه اینکه بیاد بیاریم که اقتصاد ایران تنها این مشکل رو نداره بلکه مشکلات دیگه هم داره که این افزایش نقدینگی به این شکل افسار گسیخته که ناشی از اینه که به هر حال دولت انضباط مالی نداره، به این دلیل که دولت منابع کافی برای خرجش نداره، طبیعی است که این به یک شاخص منفی تلقی میشه.
یا رشد نقدینگی فقط در بازار مسکن و خودرو هست که بیشتر خودشون نشون میده یا موارد دیگری هست که این رو بیشتر خودشون ممکن نشون بده؟
وقتی نقدینگی افزایش پیدا میکنه به شکلی که الان نقدینگی ایران بیش از چند برابر تولید ناخالص داخلیه، طبیعی است که همه بازارهای مالی رو ما شاهدش هستیم که تاثیر میپذیره. یعنی الان اون گرانیایی که افسار گسیخته است یکی از دلایل افزایش سرسام‌آور نقدینگی، یا فرضاً اینکه کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها باز هم اینه. بنابراین باید انتظار داشت که با افزایش شدید نقدینگی که الان ما شاهدش هستیم همه بازارهای مالی و اصلا کل عرصه اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیره، کما اینکه الان این عامل به عنوان یکی از شاخصهای خطرناک در اقتصاد ایران شناخته میشه.
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو شنیدید درباره شاخص کسب و کار ایران که در گزارش سال 2020 در بین 190 کشور ایران در جایگاه 127 قرار گرفته است.
رئیس جمهور مملکت اعلام میکنن که پزشک قانونی باید تعداد کشتگان رو اعلام کنه. پزشک قانونی هم میفرماین که دولت باید تعداد رو اعلام کنه. ولی هیچ کدوم از اینها جواب سوال نیست. سوال اصلی اینه اصلا چرا باید مردم کشته بشن که حالا شما در مورد تعدادش با مردم چکوچونه بزنین؟ به چه دلیلی باید مردم کشته بشن؟ به چه گناهی؟ به چه جرمی؟
به کجا رسیده که پلیس راهور تهران در اتوبان نیایش شروع میکنه کتک زدن یه خانم قطعا من نمیدونم این آیا همسر داره برادر داره، ولی اگر من بودم چنان برخوردی میکردم و بعد ازش شکایت میکردم. ببینین جامعه رو به کجا رسوندن این آقایون.
از خبرگزاری ها شنیدم که در فرودگاه بوریسپیل کیف سنگ یادبودی گذاشتن دم ورودی از هواپیمایی که با موشک سپاه زده شد و سرنگون شد، 176 نفر جان باختن. متاسفانه مقامات ما هر کاری که در داخل میکنن مردم رو به ذلت و خاری کشوندن هیچی. اونایی هم که در خارج زندگی میکنن باید سر به زیر باشن همه جا که میبینن سنگ یادبود گذاشتن که این هواپیما با موشک ایرانی زده شده و اینقدر کشت. همه جا باید سر به زیر بشن ایرانیا به خاطر اینکه این رژیم ناشایست بر ایران حکومت میکنه و ما باید به این خاری و خفت تن بدیم. متاسفانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. دقایقی قبل همکارانم در بخش تحلیل ها گزارشی رو اختصاصی منتشر کردن تحت عنوان اینکه چطور وزارت اطلاعات در قلب اروپا فیلم ساخت. مطلبی است از همکارم بابک غفوری آذر که میتونید متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه برنامه ها برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است. 30 سال دارد و دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی است. دغدغه‌اش حقوق بشر است. از حقوق زنان و کارگران تا زندانیان سیاسی و از بیش از 7 ماه پیش در زندان به سر می برد. ندا ناجی، زن جوانی که همراه با تعدادی از فعالان مدنی و کارگری در روز 11 اردیبهشت ماه در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او تا 1 ماه ممنوع الملاقات بود و تحت بازجویی. سپس به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شد. زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسبش و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی و امکانات درمانی در آن منتشر شده. بسیاری ندا ناجی را به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه زنان و حمایت از حقوق کارگران می‌شناسند. فعالیت‌هایی که قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را به عنوان مصداق چند اتهام برای او تشخیص داد. اجتماع اوتبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. اتهام‌هایی که به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او انجامید. حکمی که هنوز تایید نشده، اما با این حال قاضی مقیسه با آزادی ندا ناجی به قید وثیقه موافقت نمی کند و خانواده هم از دلیل این مخالفت بی اطلاعند. ندا ناجی که از مرداد ماه در بند زنان زندان اوین به سر می برد، در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در شرایطی که همسر او جمال عاملی از 11 اردیبهشت ماه روزهایی را که همسرش در بازداشت بوده شمارش کرده و چشم انتظار آزادی اوست.
برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راست شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.